سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. هواپیماهای اسرائیلی چند موضع نظامی ایران را در سوریه هدف قرار دادند. اسرائیل میگوید بیش از 200 بار به اهداف ایران در سوریه حمله کرده است. و دلار آمریکا وارد کانال 15000 تومان شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. هواپیماهای اسرائیل چند موضع نظامی در سوریه را که ادعا شده متعلق به ایران هستند هدف قرار دادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی بامداد سه‌شنبه با پرتاب موشک چند موضع نظامی جمهوری اسلامی ایران را در وادی العیون واقع در استان حما و مواضعی را در مناطق ساحلی بانیاس در اطراف استان ترتوس هدف قرار دادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در این حملات 9 ایرانی و 14 سوری کشته شدند. خبرگزاری رسمی سوریه بدون نام بردن از مواضع جمهوری اسلامی حمله هواپیمایی اسرائیل به تأسیسات نظامی سوریه را تایید کرد و از یک کشته 12 زخمی و منهدم کردن 5 موشک اسرائیلی خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل درباره این حملات حاضر به توضیح نشد. ایران هم تاکنون واکنش به حملات موشکی اسرائیل نشان نداده است. یک مقام رسمی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در یک اظهار نظر بی سابقه گفت که این کشور در 18 ماه گذشته بیش از 200 بار به اهدافی در سوریه حمله کرده است که بیشتر آنها متعلق به ایران بودند. برخی از مقام‌های ارشد اسرائیل در یک سال و نیم گذشته به حمله به برخی از اهداف متعلق به ایران در سوریه اشاره کرده بودند، اما تایید تعداد دقیق این حمله‌ها به اهداف سپاه پاسداران بی سابقه است. این مقام ارشد نظامی اسرائیل که نام وی فاش نشده گفت که کشورش بیشتر حمله‌ها را از راه هوایی انجام داده و برای جلوگیری از نقل و انتقال جنگ افزار بیش از 800 موشک نیز به این اهداف شلیک کرده است. ایران و سوریه در برابر گزارش جدید اسرائیل هنوز واکنشی نشان ندادند. تهران و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور هستند. این خبر در حالی منتشر می شود که قرار است رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه 16 شهریور نشستی بر سر سوریه در تبریز برگزار کنند. و دلار آمریکا روز چهارشنبه با قیمت زیر 14000 تومان آغاز به کار کرد، اما ساعتی بعد بهای آن به 15000 تومان رسید. در وبسایت‌های غیر رسمی بهای هر دلار آمریکا صبح روز چهارشنبه 13850 تومان و بهای هر یورو 16000 تومان ثبت شده بود، اما ساعتی بعد بازدید قیمت‌ها در سایت بن‌بست حکایت از رسیدن آن به 15000 تومان داشت. بنابر اعلام سایت بن‌بست، بهای دلار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران به 14400 تومان کاهش یافت. در همین سایت بهای یورو را 17000 تومان و پوند انگلیس 91000 تومان اعلام شده است. روز سه‌شنبه بهای دلار از 14000 و یورو از 16000 تومان فراتر رفته بود. و دو نماینده مجلس ایران خواستار برگزاری همه پرسی برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی از جمله در موضوعات حوزه سیاست خارجی، نحوه اداره صدا و سیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری شدند. در همین حال 40 نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی نطق‌های این دو نماینده پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری شدند. نمایندگان یاد شده این سخنان را خلاف واقع موجب تشویش اعصاب عمومی نسبت به ارکان نظام جمهوری اسلامی دانستند. و اما همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره حمله قریب الوقوع ارتش سوریه به استان ادلب، موضع‌گیری‌های بین‌المللی در حمایت از این عملیات نظامی یا مخالفت با آن شدت گرفته است. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
استان ادلب در شمال غرب سوریه آخرین مأمن شورشیان مسلحی است که با گرایش‌های سیاسی گوناگون 7 سال است در حال نبرد با ارتش حامی بشار اسد هستند. باقی کشور یا در دست حکومت مرکزی است یا اینکه بین کردها و ارتش ترکیه تقسیم شده است و ظاهراً بشار اسد بعد از تصرف کامل مناطق جنوبی از جمله استان درعا و همچنین بازپس گرفتن شهرهای مهمی چون حمص و حلب از دست شورشیان حالا چشم به ایستگاه آخر دارد، ادلب. هم اکنون نیروهای ارتش سوریه به همراه نظامیان ایرانی و روس در اطراف مناطق تحت سلطه شورشیان حضور دارند و چنان که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده، دیر یا زود حمله سراسری را آغاز می کنند. دست کم مقامهای ایرانی نیز از اظهار نظرهای علنی درباره این حمله ابایی ندارند. محمد جواد ظریف که روز دوشنبه به شکل ناگهانی به دمشق سفر کرد، از لزوم پاکسازی ادلب از کسانی که آنها را تروریست توصیف می کرد سخن گفت. او روز سه‌شنبه نیز گفت ایران در تلاش است تا شبه نظامیان با حداقل تلفات انسانی از ادلب بیرون رانده شوند. اما سازمان ملل میگوید این حمله میتواند تلفات قابل توجهی به ویژه در میان غیر نظامیان و کودکان و زنان بر جای بگذارد و استفان دی میستورا فرستاده ویژه این سازمان در امور سوریه درباره این موضوع هشدار داده است. او روز سه‌شنبه اعلام کرد که در ابتدای هفته آینده با نمایندگان ایران، ترکیه و روسیه دیدار خواهد کرد. آقای دی میستورا این دیدار را لحظه‌ای مهم از مذاکرات توصیف کرد. رهبران این سه کشور در پایان هفته جاری در ایران با هم دیدار می‌کنند تا درباره سوریه یا به بیان دقیق‌تر درباره سرنوشت ادلب تصمیم بگیرند. نگرانی نهادهای حقوق بشر این است که در جریان بازپسگیری ادلب وضعیتی شبیه به عملیات حلب تکرار شود. آیا اصولاً وضعیت ادلب، این آخرین پناهگاه شورشیان سوری، راه حلی دارد که در آن هزاران نفر کشته نشوند؟ همین سیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن لندن، در پاسخ به این سوال میگوید:
در حال حاضر در ادلب بیش از 1 میلیون انسان غیر نظامی و همچنین 30 تا 40 هزار نیروی نظامی بسیار آماده جنگی حضور دارند. پیشنهادی که بتونه جلوی این فاجعه رو بگیره، 2 پیشنهاد در حال حاضر میشه بررسی کرد. یکی تداوم مذاکره با نیروهای مسلح هست برای اینکه از اینجا خارج بشن، کاری که ترکیه تاکنون موفق نشد و نهایتا مجر به این شد که نیروهای احرارشام رو هم در لیست ترور قرار بده و رهبر نیروهای احرارشام اعلام کرد تحت هیچ شرایطی حاضر به اسلحه این حاضر نیست که خلوص را بشن. راه دومم اینه که این ضرورت بازپسگیری ادلب رو به تأخیر بندازن. ادلب به مانند غوطه شرقی نیست که بگید یه محدوده در نزدیکی دمشق است. میشه یک بازه زمانی 6 ماهه، 3 ماهه یا حتی 1 سال را در نظر گرفت که این 1 سال از میزان غیر نظامی ها به تدریج کاسته بشه، انسجام نیروهای نظامی کاسته بشه و به تدریج تعداد افراد نظامی مثلا اسلحه‌شون به صورت انفرادی تحویل بدن و این دو روش، یعنی تداوم مذاکره با نیروهای مسلح و یا زمان دادن به نیروهای غیر نظامی که به تدریج خارج بشن، میتونه از یک فاجعه انسانی جلوگیری کنه.
اما به رغم همه این هشدارها، سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه که در لندن مستقر است، روز سه‌شنبه به نقل از منابع وابسته به شورشیان خبر داد که هواپیماهای روسی بمباران ادلب را از سر گرفتند. این نخستین حمله روسیه به ادلب در 22 روز گذشته است. این کشور همچنین روز سه‌شنبه به موضع‌گیری جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ادلب را لانه زنبور تروریست‌ها خواند. آقای ترامپ ساعتی پیشتر با اشاره یک توییت از ایران و روسیه خواسته بود که در حمله به ادلب مشارکت نکنند. او این کار را اشتباهی بزرگ توصیف کرد که نتایج زیانبار بسیاری خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که بشار اسد نیز نباید به ادلب حمله کند. این موضع‌گیری به چه معناست و آمریکا چه ابزاری برای جلوگیری از حمله به ادلب در دست دارد؟ همین سیدی:
به نظرم ترامپ موقعیت خاصی رو بگیم شرایط روسیه رو در شرایط خاصی قرار داده. از یک سوی در هلسینکی با پوتین دیدار میکنه و از او برای دیدار از واشنگتن دعوت میکنه و در فاصله این دو دیدار هم روسیه رو در تحریم بیشتر قرار میده. به نظر من دو ابرقدرت آمریکا و روسیه الان به مرحله رسیدن که میخوان همدیگر رو تست کنن، به زورآزمایی داشته باشن که آیا وارد یک رقابت ویرانگر 30-40 ساله بمانند دوران جنگ سر بشن یا نه بر سر مسائل کلان اختلافاتشون با هم به نتیجه برسن. 3 محور رو در منطقه دارن: کریمه، روسیه، سوریه و ایران. به نظر من آمریکا و روسیه دارن در مورد نحوه تقسیم این 3 به زورآزمایی میرسن، به مرحله زورآزمایی و حتی تست عملی رسیدن که ممکنه میبینیم ممکنه ادلب مرحله ای از تست زورآزمایی آمریکا و روسیه باشه. در مورد کریمه که روسیه به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. در مورد ایران و سوریه به نظر من در نهایت ممکنه که پوتین وارد مذاکره بشه، به این دلیل که نمیخواد فشار اقتصادی که در دوران جنگ سرد منجر به سقوط شوروی شد، علیرغم برتری یا بگیم حداقل همترازی نظامی که با آمریکا داشت، نمیخواد باز مجددا در اثر تداوم شرایط سخت اقتصادی و تداوم تحریم ها روسیه با مشکل جدی مواجه بشه. باید دید در روزهای آینده آیا این تست چقدر پرهزینه خواهد بود یا اینکه نهایتاً آمریکا و روسیه بر سر ادلب به تفاهمی میرسند.
با تفاهم یا بدون آن، چه مسکو و چه تهران در 24 ساعت گذشته بر آنچه حل مسئله ادلب می‌خوانند تأکید کردند. حتی دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه گفت که مسکو از آمادگی ارتش سوریه برای این عملیات آگاه است و به شکل تلویحی از این عملیات دفاع هم کرد. اگر اسد موفق شود کنترل ادلب را نیز به طور کامل به دست بگیرد، از آن پس تنها با دو نیروی اصلی برای بازگرداندن وضعیت به قبل از جنگ داخلی روبرو خواهد بود: ارتش ترکیه در شمال غرب و کردها که در حال حاضر حدود یک سوم خاک سوریه را کنترل می کنند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، خواننده مطرح ایرانی، میگوید دادگاه کارکنان دولت درباره شکایت موکلش از صدا و سیما حکم صادر کرده. به گفته آقای آقاسی، دادگاه شکایت آقای شجریان مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش را در صدا و سیما رد کرده و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت شجریان شده. برخلاف درخواست‌های مکرر آقای شجریان از صدا و سیما برای پخش نکردن آثارش، این سازمان در جریان اعتراض‌های 88 از سرودها و کارهای آقای شجریان بهره برداری کرد. محمد حسین آقاسی، وکیل آقای شجریان، در تهران درباره حکم صادره در این زمینه به همکارم آزاده اسدی میگوید:
متاسفانه دادگاه همونطور که پیشبینی کرده بودم حکم به براءت متهمین فرمانده ما داده و دیشب به من ابلاغ شد.
آقای آقاسی، اونطوری که دادگاه اعلام کرده، شکایت آقای شجریان در مورد پخش بدون مجوز آثارش در صدا و سیما رد میشه و گفته که اصلا باعث شهرت آقای شجریان شده. واکنش شما چی بود به این رأی؟
تحیر، و واقعا میتونم بگم که از نظر من یک استدلال و توجیه بسیار بسیار حیرت انگیز هست.
شما در واقع چه کاری از دستتون برمیاد در مورد این حکمی که صادر شده؟
ما تجدید نظر خواهی خواهیم کرد، چون شب من ابلاغ شده ظرف 20 روز باید تجدید نظر خواهی بکنم، حتما این کارو میکنم، و اگر که دادگاهی باشه که دارای علم حقوقی و بار لازم قضایی باشه حتما این رأی رو نقض خواهد کرد.
شما این حکم رو بیشتر سیاسی میبینید نسبت به آقای شجریان، به خصوص بعد از موارد مرتبط با سال 88، یا اینکه واقعا مرتبط با کپی رایت یا حق نشر میبینید؟
این قانون ما داریم که متعلق به سال 1348 هست و این قانون صراحت داره که اگر کسی اثر هنری کسی رو یا در حال یک پدیده هنری رو استفاده کرد بدون اجازه صاحب اون، 6 ماه تا 2 سال حبس میشه. این قانون وجود داره، اما متاسفانه دادگاه بدون توجه به این مسئله و دلایل بسیار بسیار مهمی که در پرونده بود، این رأی رو صادر کرد. مقدمه این رأی که احتمالاً شما ملاحظه فرمودید، اون مقدمه بوده که اون اشراف و تسلطی که باید نسبت به موازین و مسائل قانونی باشه در این پرونده وجود نداره.
این رأی آقای آقاسی قطعا میتونه عواقب فراگیرتری داشته باشه، نه تنها در مورد کارهای آقای شجریان، بلکه بقیه هنرمندها رو هم میشه هدف بگیره که مخالف پخش آثارشون از صدا و سیما هستن، درسته؟
بله، متاسفانه همینطوره و این سیگنال بسیار بدی هست. چیزی که من در دادگاه عرض کردم اینجا هم عرض میکنم، و اونی که اگر قرار باشه صدا سیما بتونه آثار هنرمندا را برداره و استفاده کنه، این که حقوق اونها را پرداخت بکنه، هیچ حق و حقوقی برای هیچ هنرمند قائل نخواهد بود و به نحوی میشه گفت که این یک قانون لغوی خواهد بود که هیچ هنرمندی دیگه در حمایت قانون محسوب نمیشه.
آقای آقاسی، چرا این رأی 9 سال طول کشید تا بالاخره صادر شد؟ چرا شما در حین این دادگاه ها و رفت آمد هایی که داشتید حتی تهدید به بازداشت شدید؟ چرا انقدر این رأی حساسیت برانگیز بوده برای دادگاه؟
بعضی از مطالب رو من نمیتونم صریحا بیان بکنم متاسفانه، ولی برای خود من هم این جای سوال هست که چرا باید یک هنرمند به جای مورد حمایت قرار گرفتن خواسته قانونیش نادیده انگار. واقعا بعضی از چیزها رو نمیشه روش صحبت کرد.
یعنی اینکه شما معذوریت هایی دارید که نمیخواید در مورد جزئیاتش صحبت کنید؟
طبیعیه که بعد از اینکه رأی قطعی در پرونده صادر شد من همه مسائل رو عنوان خواهم کرد، ولی کسی رو در حال حاضر نمیتونم متهم بکنم.
با پایان گفتگوی همکارم آزاده اسدی با محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.